ساعت 10 بامداد. این صدای رادیو فرد است. تهدیدهای رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل از سوی اتحادیه اروپا نیز محکوم شد. سازمان ملل از انتقال شمار دیگر از مجاهدین خلق به اردوگاه تازه استقبال کرد. و روزنامه نیویورک تایمز از کمک عراق به ایران برای دور زدن تحریم ها خبر داد. دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به دیگر محکوم کنندگان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران پیوست. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای تهدید علیه موجودیت اسرائیل از سوی آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد را به شدت محکوم کرد. بیانیه خانم اشتون ضمن اینکه سخنان رهبر و رئیس جمهور اسلامی ایران درباره اسرائیل را تحریک‌آمیز و نفرت برانگیز دانسته، رهبران ایران را به ایفای نقشی سازنده فرا می‌خواند و یادآور می‌شود که از مقام‌های ایرانی انتظار می‌رود در جهت تشنج زدایی در منطقه حرکت کنند، نه اینکه آتش بیار معرکه شوند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اسرائیل را زائده دروغین و جعلی خواند که از صحنه جغرافیا محو خواهد شد و محمود احمدی نژاد نیز در سخنرانی روز جمعه‌اش وجود اسرائیل را توهین به بشریت دانست. مارتین کوبلر فرستاده سازمان ملل برای حل مسئله اردوگاه اشرف در عراق از بیانیه سازمان مجاهدین خلق مبنی بر آمادگی 400 عضو دیگر این سازمان برای انتقال به اردوگاه حریه استقبال کرد. سازمان مجاهدین خلق که از نبود امکانات مناسب در اردوگاه تازه انتقاد می کرد، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای انتقال شمار دیگری از اعضا، خواستار حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی در وزارت خارجه آمریکا شد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده است که همکاری سازمان مجاهدین خلق با سازمان ملل برای ترک اردوگاه اشرف یکی از شرایط تعیین کننده برای حذف نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز امروز یک شنبه از کمک‌های دولت عراق به جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی خبر داد. به نوشته این روزنامه، مقام‌های عراقی نفت ایران را به صورت قاچاق فروخته و با بکارگیری شبکه‌ای از مؤسسه‌های مالی و نیز نادیده گرفتن برخی معاملات به تهران کمک می‌کنند تا به ارزهای خارجی دست پیدا کند. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به منابع در کاخ سفید، برخی مقام‌های عراقی و آمریکایی و نیز کارشناسان مسائل نفتی و بانکی می‌گوید تا کنون ایران توانسته است با بکارگیری 4 بانک عراقی همچنان به سیستم مالی و پولی بین‌المللی دسترسی داشته باشد. از اسفند ماه گذشته سویفت که شبکه نقل و انتقال ارز در بانک‌های جهان را زیر نظر دارد، ایران را از خدمات خود محروم کرده است. و در اینجا از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی جدید رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه دریچه توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر آزادی ده‌ها زندانی سیاسی. خبرها از ایران حاکی است. طی روزهای گذشته ده‌ها زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مناسبت عید فطر آزاد شدند که در بین اونها تعدادی روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی هم به چشم می‌خوره. هفته پیش عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از عفو 130 تن از زندانیان سیاسی خبر داد. البته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که در ایران زندانی سیاسی وجود نداره و این افراد محکومان جرائم امنیتی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز خرسندی نسبت به آزادی این زندانیان، خواستار آزادی تمام روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی در ایران شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور میگه:
بدون شک آزادی هر روزنامه نگار، هر وبنگار برای ما خبری خرسند کننده است. در این رابطه و با این اطلاعیه ضمن ابراز خرسندی، اما دو نکته رو بران تاکید کرده ایم. در درجه نخست گزارشگران بدون مرز بر این باور است که این روزنامه نگاران هیچ گناه و هیچ جرمی رو مرتکب نشده بودند که برای آن از آزادیشون محروم شوند. آزادی بیان و ابراز عقیده و آزادانه ابراز کردن عقیده حق همه انسان هاست. در این حال این نوع دستگیری های خودسرانه و به نوعی دادگاه هایی که این روزنامه نگاران و وبنگاران را محکوم به زندان کرده است، از نظر ما به شکلی غیر قانونی و ناعادلانه بودند. به همین خاطر هم ضمن ابراز خوشحالی، خواست ما آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه نگاران و وبنگاران زندانی است.
چند روزی قبل از آزادی این زندانیان برای 14 تن از زندانیان سیاسی حکم شلاق اجرا شد. این افراد از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودند و اتهامهاشون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده. البته برخی از این زندانیان که حکم شلاقشون جاری شده طی روزهای اخیر آزاد شدن، اما خانواده این زندانیان سیاسی میگن اجرای حکم شلاق همزمان با شبهای قدر در ماه رمضان براشون تعجب آور بوده، چرا که در این روزها انتظارشون از مسئولان برخوردی همراه با عطوفت و رأفت اسلامیه. فرزان میرزاوند، همسر سیامک قادری، روزنامه نگاری که حکم شلاقش اجرا شده، در این باره اینطور میگه:
ولی من که ملاقات داشتم با همسرم، میشون خودشون به من گفتن این قضیه رو که حکم شلاقشون جاری شده، اما چون به هر حال من خیلی نگران بودم، گفتم که یعنی کسی آسیب ندید تو این قضیه، طوری نشد؟ ایشون گفتن که نه، فقط یکی از بچه‌ها جراحت بهش وارد شده و سخت اجرا شده حکمشون، ولی برای من و بقیه در واقع همون حالت نمادین اجرا شده. نمادین بودنش هم به خاطر این قضیه میگم که ایشون میگفتن که خیلی آرام فقط شلاق رو بلند می‌کردن و آروم ضربه می‌زدن، از این جهت میگیم حالت نمادین داشته. والا من دقیقا نمیدونم که ایشون به خاطر نگرانی من این حرف رو زدن یا نه.
حکم اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی، به گفته خانواده‌اش برای اجرا به دایره اجرای احکام زندان اوین رفته، اما هنوز به خود او و وکیل مدافعش ابلاغ نشده. سازمان عفو بین الملل هم در بیانیه‌ای که طی روزهای اخیر منتشر کرده نوشته که حکم اعدام آقای خسروی قراره در شهریور ماه اجرا بشه و این در حالیه که در پرونده او ابهاماتی وجود داره. آقای خسروی به محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده. در ریدایک، مسئول و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره اتهام و روند دادرسی غلامرضا خسروی اینطور میگه:
ما سازمان عفو بین الملل نگرانی هستیم که حکم اعدام برای محاربه در حدود 3 هفته دیگه اجرا میشه. خب بنابر اطلاعاتی که دریافت کردیم، البته متاسفانه تایید نشده، خب ولی گفتند که در حدود 3 هفته آینده اعدامش میکنند. پرونده غلامرضا خسروی خیلی پیچیده هستش و نمونه از بی‌عدالتی نظام قضایی که متاسفانه حاکم ایران هستش فعلا. منظورم اینه که 2-3 بار محاکمهش رو کردند، به سمت دیوان عالی هم رفته اون پروندهش. فکر میکنم حداقل 2 بار دیوان عالی حکم اعدامش رو رد کردند، بعد تاییدش کردند. البته متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم خیلی کمه، ولی بنابر اخباری که دریافت کردیم، محکومیت فعلی مربوط به یک حمایتی مالی به ایستگاه تلویزیون سیمای آزادی که مال مجاهدین میباشه، که بنابر اینا اتهام محاربه وارد شده. البته یک مشکل دیگر هم هست با اتهام محاربه که این خیلی مبهمه. بارها و بارها ما سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، نهادهای حقوق بشر دیگر، همه ما میگیم که لطفاً این اتهامات مبهم مثل محاربه و اینا لغو کنید.
حسن طاهری فرزند آیت الله جلال طاهری امام جمعه پیشین اصفهان هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر در دادگاه انقلاب تهران به تحمل 4 سال زندان و 10 سال تبعید به شهرستان زابل محکوم شد. منابع گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، محمد رضا عالی پیام، شاعر و وبلاگ نویس، روز 24 مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده. از علت و محل بازداشت او هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست، اما برخی گزارش ها حاکی است او به دلیل انتشار مطالب و اشعار انتقادیش به حکومت ایران بازداشت شده. برای 3 تن از اعضای کمیته هماهنگی دفاع از حقوق کارگران در دادگاه انقلاب کرج حکم زندان صادر شد. علیرضا عسکری به 1 سال حبس تعزیری و ریحانه انصاری و جلیل محمدی هر کدوم به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدند و اتهامهاشون هم تشکیل و عضویت در گروه کمیته هماهنگی دفاع از حقوق کارگران عنوان شده. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هفته پیش از بیمارستان به زندان اوین منتقل شد. او به گفته همسرش بنا به توصیه کمیسیون پزشکی برای انجام معاینات و ادامه معالجاتش دست کم به 4 ماه مرخصی استعلاجی نیاز داره. آقای قدیانی به گفته خانواده‌اش حدود 2 هفته پیش در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و بعد از اون به بیمارستان منتقل شد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
دکترشون که اصلا معتقد هستن که خب ایشون تو محیط استرس‌زا نباید باشه و بعد دکترشون گفتن ایشون همیشه باید در حالتی باشن که همیشه انگار آماده باش برای اومدن به بیمارستان. به هر حال با توجه به وضعیت ایشون حتما باید ایشون مرخصی باشن که بتونن درمانشون رو کامل کنن. ایشون مثلا شرایطشون طوری نیستش که واقعا توی زندان بتونن بمونن.
صالح مرادی و کسرا نوری، 2 تن از دراویش گنابادی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، هفته پیش به علت درد و ناراحتی کلیه به بیمارستان منتقل شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، انتقال این 2 زندانی به بیمارستان در پی اعتراض و دیدار خانواده‌هاشون با مدیر کل زندان مرکزی شیراز صورت گرفته. وبسایت مجذوبان نور همچنین گزارش داده که محمد علی شمشیرزن، یکی دیگر از دراویش گنابادی که از 3 ماه پیش در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌بره، حال جسمی نامناسبی داره. بنابراین گزارش، او دچار عفونت ریه و مشکلات تنفسی شده و پیگیری خانواده‌اش برای انتقال او به بیمارستان تاکنون بی‌نتیجه بوده. جامعه جهانی بهایی هفته پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت و آزار بهاییان در شهر سمنان هشدار داد و از جامعه جهانی خواست نقض حقوق بهاییان توسط حکومت ایران را محکوم کنند. در این بیانیه اومده طی 2-3 سال اخیر حداقل 30 بهایی در سمنان بازداشت شدند و تعدادی از اونها برای گذروندن احکامشون در زندان به سر میبرند. پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایی و جزئیات بیشتر در این باره:
تعداد زیادی از بهایان ایران در سمنان زندگی میکنند و در حال بهایانی هستند که بسیار به دینشون اعتقاد دارند، ولی در حال حاضر نگرانی جامعه بهایی بر این هستش، چون از هر نظری که شما فکرشو بکنید بهایان سمنان تحت مجیقه بودند. تعداد دستگیری ها بیشتر شده، الان یک خانواده بهایی رو دستگیر کردن، معلوم نیستش که تکلیف فرزند اونها چی میشه. تعداد آتش کشیدن خانه ها و مغازه ها و مشکلاتی که برای ندادن جواز کار هست، مشکلاتی ایجاد کرده که از هر نظر روی جامعه بهایی فشار گذاشته. برای همین نگرانی جامعه بهایی این هستش که به خصوص با تبلیغات ضد بهایی توسط سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، نگرانی این هستش که این عواقب وخیمی داشته باشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.